به ساعت 21 نه شب نزدیک میشیم. در این لحظه دعوتتون میکنم تا از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه باشید با برنامه گفتگوی علمی به عنوان آخرین برنامه این نوبت کاری رادیو گفتگو. برنامه است به مدت زمان 54 دقیقه با این موضوع: تکریم و جایگاه معلم در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا. شنوندگان عزیز، عرض سلام و احترام دارم. شما در حال حاضر شنونده گفتگوی علمی رادیو گفتگو با موضوع تکریم و جایگاه معلم در سند تحول بنیادین هستید. این برنامه به همت دکتر احمدی تهیه کننده، خانم مؤیدی هماهنگ کننده، خانم آقای پور صدا بردار و من ابوالفضل کمالی کارشناس موجی تقدیم حضور میشه. همون گونه که در جریان هستید، در آستانه بزرگداشت مقام معلم هستیم. معلمی که یکی از ارکان بزرگ در آموزش و پرورش و در جامعه هست، نهاد بسیار تأثیرگذار برای توسعه. من هم به نوبه خودم این ایام رو به همه معلمین جامعه اسلامی ایران تبریک میگم و آرزو میکنم که همیشه این قشر بسیار ارزشمند سربلند و پیروز باشند. برنامه چشمنداز 1404 حدود 14 سال قبل تبیین شد و قرار شد که به سرعت برای رسیدن به این سند نقشه راهی تدارک دیده بشه. به همین خاطر سیاستگزاران و اساتید سند تحول بنیادین رو هم از نظر مبانی نظری نگاشتن و همین که در سال 1390 این سند به صورت رسمی ابلاغ شد. حالا در ارتباط با اینکه تمام زیر نظام ها آیا ابلاغ شده و اجرایی شده، ما فعلا وارد بحث نمیشیم، اما نکته ای که خیلی خیلی ارزشمند هست اینه که مهمترین رکن آموزش پرورش یعنی معلم رو میخوایم ببینیم که در این سند چطوری دیده شده و چه جایگاهی رو به معلم داده. یعنی اگر چنانچه ما با عینک سند تحول بنیادین بخوایم به معلم نگاه کنیم، معلم چطوری دیده میشه؟ به همین خاطر ما از دانشمندان و اساتید بسیار ارزشمندی در حوزه آموزش پرورش دعوت کردیم که در خدمتشون باشیم و به سوالات شما و به سوالات ما پاسخ بدن. سرکار خانم دکتر زهرا اربابیان به عنوان یکی از مدیران موفق مدارس شهر تهران، آقای دکتر مهران بیغمی استاد دانشگاه فرهنگیان، جناب آقای مهندس احمد حیدری معاون سابق وزارت آموزش و پرورش و جناب آقای دکتر حجت الله بنیادی مدرس دانشگاه فرهنگیان در خدمتشون هستیم. خیلی خوش اومدید.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه‌ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
خواهشی که دارم خانم اربابیان یک معرفی خودتون داشته باشید، یک ارتباطی با شنوندگان ایجاد کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اربابیان هستم، مدیر مجتمع آموزشی آبسال. 29 سال سابقه دارم که 22 سال سابقه مدیریت هست، دکترای مدیریت آموزشی دارم.
خیلی متشکرم آقای مهندس حیدری.
بسم الله الرحمن الرحیم. احمد حیدری هستم، معاون سابق وزارت آموزش و حقوق و امور مجلس. 27 سال سابقه دارم و در خدمت جامعه فرهنگی کشور هستم.
خیلی متشکرم آقای بنیادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، دیگر مهمانان ارجمند. هفته بزرگداشت مقام معلم رو خدمت همکاران گرانقدر و همه شنوندگان محترم عرض تبریک دارم.
خیلی متشکرم.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. مهران بیغمی هستم، استاد و مدرس دانشگاه فرهنگیان با 35 سال سابقه آموزشی و افتخارم به معلم بودن هست.
خب خیلی متشکرم از آقای دکتر مهران بیغمی که با طبع شعری به هر حال محفل این گفتگوی علمی رو خیلی زینت دادن. خیلی متشکرم. جناب آقای مهندس احمد حیدری، شما توی سوابق آموزش پرورشی خب از معلمی شروع کردید تا به هر حال جایگاه‌های بالای ستاد. از نظر شما من میخوام ببینم که سند تحول چطوری به معلم نگاه کرده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تبریک دارم هفته بزرگداشت مقام معلم. همینجور که مستحضر هستید، معلم گروه مرجع است در جامعه. معلمی از نظر قرآن جایگاه ویژه‌ای دارد، از نظر پیامبر اسلام و از نظر اهمیت ها جایگاه ویژه‌ای دارد. نقش اول را خداوند در معلمی دارد و بعد پیامبر و بعد امامان. یعنی جایگاه معلمی بسیار جایگاه رفیع است و هیچ جایگاهی بالاتر از جایگاه معلمی از نظر دین و تعلیم و تربیت نداریم. از نظر اسناد بالادستی هم در ابلاغ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری که به معلم بسیار ویژه نگاه کرده و معلم را مولد نیروی انسانی در جامعه دیده. نقش مؤثر معلم در همه ابعاد زندگی جامعه اسلامی در هر جوامعی، چه جامعه ایران چه سایر کشور دیگر، پررنگ و مشخص است و در سند تحول که هم در قسمت چشم انداز، هم در قسمت راهکارهای کلان و هم در قسمت راهکارهای اجرایی به معلم یک نقش ویژه‌ای داده است. همونجور که مستحضر هستید، تمام بیش از پوشش آموزشی ما الان 99% در کشور است. یعنی تمام فرزندان جمهوری اسلامی ایران به ناچار بیش از 4-5 سال تا 12 سال در اختیار آموزش پرورش هستند.
یعنی پیش دبستانی. بله.
یعنی وقتی که ما نگاه می کنیم تقریبا همه جامعه‌ای که در آینده زندگی خواهند کرد به طور میانگین 7 سال، 8 سال، 9 سال تا 12 سال در اختیار معلم قرار دارند. این بسیار بسیار نقش و جایگاه معلم رو در پیشبرد دانش آینده، در پیشبرد اجتماع پررنگ می کند. اگر معلم در سطح جامعه، در قله ما بهش نگاه کنیم، تکریم و جایگاه معلم را ویژه ببینیم، نه در شعار و در گفتگو و در حرف، در واقعا در قانون و عمل. می دونید در سند تحول جایگاه معلم بسیار ویژه دیده. اسناد بالادستی که میشه سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رو به سند تحول، جایگاه معلم بسیار رفیع است. در برنامه شیش رو میدونید، این اسنادی که در بالادستی وجود دارد، چه سیاست‌های ابلاغی مقام معظم، چه اسناد سند تحول، اینا راهکارهایی وجود داره که باید بیاد در برنامه‌های 5 ساله کشور جایگاه خودش پیدا کند. این برنامه 5 ساله کشور که الان ما در برنامه ششمش دیم، در اونجا هم نقش معلم ویژه دیده است. دولت‌ها و مجلس باید در برنامه سالانشان بیان اون راهکارهایی که در برنامه ششم دیده هست در برنامه‌های سالانه بیارن، نسبت به اون نقش و جایگاه معلم براش اعتبار ببینن، راهکار ببینن و سیستم‌های اجرایی کشور رو نسبت به او همسو بکنن. امکان ندارد ما در جامعه‌ای بخواد به رشد و تعالی برسد، دانش آموزی در تراز جمهوری اسلامی ایران تربیت کند که دانش آموز بالنده باشد، معقل باشد، عاقل باشد، وطن‌دوست باشد، اسلامی باشد، با ارزش‌های اسلامی آشنا بشود، حامل ارزش‌های اسلامی و انقلابی و ایرانی در آینده باشد، بتواند نقش مؤثر در تربیت آینده کشور به دست بگیرد، نقش مؤثر در مدیریت آینده کشور در بگیرد. و امروز معلم شما جایگاه شرفی نبینیم. اگر معلم در قله قرار نگیرد، طبیعتا نمیتواند دانش آموز به قله برساند. پس باید معلمین در همه ابعاد، هم در فرهنگ اسلامی هم در فرهنگ ایرانی نقش ویژه‌ای دارد. امروز ما به این جایگاه توجه ویژه‌ای بکنیم.
خیلی متشکرم آقای مهندس حیدری. در تایید صحبت‌های آقای مهندس حیدری، این نکته را من یکی دو روز قبل خوندم که مرکز مطالعات مجلس هر سال میاد شغل‌های معمول جامعه را اعتبار سنجی می‌کنه. جالب اینجاست که معلمین جزء معتبرترین شغل‌ها مطرح شده با حدود 80% اعتماد و این خیلی ارزشمنده. آقای دکتر بیغمی، همون گونه که آقای مهندس حیدری هم اشاره کردن، جایگاه معلم باید از ابعاد مختلف باشه تا این اعتماد دو سویه بین اولیا دانش آموزان و از طرف دیگه معلمین برگزار بشه. ولی متاسفانه در بیشتر موارد، بیشتر تا تکریم و جایگاه معلم مطرح میشه، به بحث مسائل مالی مدرحال گرایش پیدا میکنه. من میخوام ببینم که این ابعاد مختلف برای تکریم معلم چه ابعادی است؟
ممنونم. چون من با شعر شروع کردم و بنده دکترای زبان و ادبیات فارسی دارم،
خیلی
پس راجع به معلم هم چند بیتی رو از افصح المتکلمین سعدی شیرازی که اردیبهشت متعلق است به سعدی عرض کنم خدمتتون. می‌فرماید: صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه، بکس است عهد صحبت اهل طریق را. گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود، تا اختیار کردی از آن این فریق را. گفتان گلیم خیش به در می برد زموج، وین جهد می کند که بگیرد غریق را. همین یک جمله کافیه که ارزش معلم رو ما درک بکنیم. اما فقط به حرف و به اینکه هفته ای رو به عنوان هفته بزرگ داشته معلم در نظر بگیریم، یا اعتبار سنجی که در جامعه داریم بگیم معلم شغل انبیاست و اعتبار بالایی داره، اما امروزه در سطح جامعه با ضد اون هم مواجه هستیم متاسفانه. ارزش معلم هیچگاه کم نخواهد شد، جایگاه نخست را دارد و انشاءالله خواهد داشت، چون شغلی که داره شغل هدایتگریه، مربیه. ما وقتی که میگیم تربیت، میگیم آموزگار، داریم اون صفت الهی را در وجود یک شخص نمود بهش میدیم. اول مربی انسان خداوند متعال است. پس معلم در جایگاهی نشسته است که نمود این صفت خداوند را داره پیاده میکنه. اما جایگاهی که باید داشته باشه، تکریمی که باید بشه، ما خب مسلماً در اردیبهشت ما، حالا به مناسبتی که داریم، ما هم قبل از انقلاب همه شاهد هستیم و مستحضرید که در اون واقعی که در تحصن معلمان، معلمی به نام خان علی به شهادت میرسه و روزی رو به نام که روز 12 اردیبهشت بوده در سال 1340 فکر کنم، اینکه اون روز رو به نام روز معلم و معلمان با توجه به اون خواسته‌ای که داشتند، این شهادت این معلم شهید به نام روز معلم نامگذاری شد، اما در تقویم نامگذاری نشد متاسفانه. تا اینکه بعد از انقلاب وقتی شهادت استاد بزرگ، متفکر و فیلسوف بزرگ اسلام رو، شهید مطهری رو داریم، و در 11 اردیبهشت ماه که در شبانگاه 11 و این مصادف شد با همون با یک روز تأخیر 12 اردیبهشت و رسما به عنوان روز معلم، خب این روز رو ما تکریم میکنیم، به همه معلمان احترام میگذاریم. اما معلم در تمام سال نیاز به تکریم دارد، در حرف نماند، جناب استاد مهندس حیدری فرمودند که ما نیاز داریم در سطحی که میخوایم دانش آموزمون در حیات طیبه رشد پیدا بکنه، بیشترین ساعت مفیدی که و بیشترین عمر مفیدی که یک نوجوان میتونه داشته باشه در اختیار معلم است. پس این معلم اگر دغدغه های دیگه داشته باشه چجوری میخواد اون امر متعالی آموزش رو بپوشاند؟ من اعتقادم اینه که از حرف بکاهیم و بر عمل بیفزاییم.
خیلی متشکرم آقای دکتر بیغمی که به هر حال خیلی زیبا با طبع ادبی خودتون به هر حال محفل ما رو زیباتر میکنید. خیلی متشکرم. هرچه میدانست آموخت مرا، غیر یک اصل که ناگفته نهاد. قدر استاد نکو دانستن، حیف استاد به من یاد نداد. ممنونم آقای دکتر بیغمی. آقای دکتر بنیادی، مطالعات زیادی در بحث سند تحول داشتید. من میخوام ببینم که همون سوالی که از آقای مهندس حیدری پرسیدم، با عینک سند تحول معلم چطوری دیده میشه؟
بله، من قبل از اینکه وارد سند تحول بشم برگردم به تقریبا 10 سال قبل، از زمانی که قانون مدیریت خدمات کشوری اجرا شد. در قانون مدیریت خدمات کشوری معلم رو به عنوان یک کارمند و یک در واقع یکی از کارکنان دولت شبیه بقیه کارکنان دیدن و نظام پرداخت معلم رو و سازوکارهای ارتقا و توجه به جایگاه و منزلت معلم رو به صورت خاص و متناسب ندیدن. از طرفی برای اعضای هیئت علمی دانشگاه که به نوع اونها معلم محسوب میشن، یک در واقع سازوکار دیگری حالا در مورد زمان تدارک دیده شد و از سال 88 تا کنون خیلی از دستگاه‌های دیگری که در اون زمان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری بودن به شکل‌های مختلف و با دلایل و استدلال‌های مختلف خودشون رو خارج کردن و تقریبا بخش عمده در واقع کسانی که ذیل قانون مدیریت الان حضور دارن معلمان هستن و پرسنل وزارت بهداشت. به همین دلیل در سال 89 در نقشه جامعه در سال 89 و 90 در نقشه جامعه علمی کشور به شکل‌های مختلفی بر منزلت معلمان و ارتقاء توان علمی و معیشتی اونها تاکید شد. جمله‌ای که عین نقشه جامعه علمی کشور است رو من اینجا قرائت می‌کنم. یکی از بندها در واقع بند 48 اقدامات ملی نقشه جامعه علمی کشور، ارتقاء سطح معیشتی و شأن اجتماعی و توانایی‌های علمی و عملی معلمان، به وضوح تاکید داره بر این موضوع. در سال 90 با تصویب سند تحول، بحث منزلت و شأن معلم و معیشت معلم باز به شکل‌های مختلفی مورد تاکید قرار گرفت. در هدف عملیاتی شماره 12 سند تحول بر طراحی نظام جبران خدمات و رفاه معلمان متناسب با شأن و منزلت آنان باز مورد تاکید قرار گرفت. در بندهای دیگر هم باز به همین شکل و طرح رتبه بندی شاید یکی از در واقع اجزای اون نظام جبران خدمات معلم بر مبنای توجه به شأن و منزلت و جایگاه الگویی معلم است. یعنی بارهای بار در سند تحول بر جایگاه الگویی معلم تاکید شده. متاسفانه با تصویب سند تحول هم باز اون اتفاقی که میبایست رخ بده رخ نداد. رهبر فرزانه انقلاب در سال 92 در سیاست‌های کلان ابلاغی که به همه دستگاه، یعنی به رؤسای سه قوه و به مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ کردن، باز هم توجه به شأن و منزلت معلم رو مورد تاکید قرار دادن با این عنوان. دقیقاً یکی از بندهای سیاست‌های ابلاغی است: اعتلاء منزلت اجتماعی معلمان و افزایش انگیزه آنان برای خدمت مطلوب با اقدامات فرهنگی و تبلیغی و خدمات و امکانات رفاهی و رفع مشکلات مادی و معیشتی فرهنگیان. یکی از سیاست‌های کلان ابلاغی در سال 92 ابلاغ شده. یعنی اینکه اتفاقاتی که قبل از 92 رخ داده بود کفایت نمی‌کرد. اتفاق بعدی که افتاد، خب این بحثا مطرح بودن، مجلس شورای اسلامی در سال 95 در زمان تصویب قانون برنامه ششم توسعه بحث نظام پرداخت معلمان رو به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای بازگرداندن منزلت، حالا ما نمیتونیم بگیم منزلت معلمان صرفا تابع اون جایگاه مادی و معیشتی، ولی بی تأثیر نیست. به همین دلیل در قانون برنامه ششم بر طراحی نظام پرداخت معلمان به عنوان تکلیف دولت تاکید شد. در سال 96 مقام معظم رهبری باز در دیدار معلمان این بیانات رو اشاره فرمودن: من حقیقتاً از این حرف لذت بردم که معلمی صرفاً فقط کارمندی یک اداره نیست، بلکه معلمی یک شأن، یک جایگاه و یک مقام است. این را خود معلم در درجه اول بداند. ما اگر کرامت خود ما را در هر بخشی بدانیم، تن به پستی و سستی و پلیدی نخواهیم داد. این خطاب در واقع به معلمان ادامش. این در درجه اول. و بعد جامعه قدر معلم را بداند و احترام و تکریم برای معلم قائل شود. و سپس مسئولان، این بخشش شاید خیلی مهمتر از بقیه بخش باشه، این اهمیت را درک کنند. بنده بارها گفتم آموزش و پرورش و هزینه کردن برای معلم سرمایه گذاری است. برای معلم هزینه کنند. این یکی از وظایف ما، وظایف مسئولین کشور و وظایف دولت است. این تأکیدات مقام معظم رهبری در سال 96 است. یعنی اینکه ما همچنان در بحث توجه به منزلت و معیشت و جایگاه اجتماعی و فرهنگی معلمان دچار کاستی هستیم و از بابت جایگاه قانونی، تأکیدات کلی، سیاست‌های کلان ما هیچ مشکلی نداریم. فقط باید یک تیم قوی و جسور در دولت و در همه در واقع ارکانی که در نظام تعریف دارند، در مجلس، در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خود دولت بشینن و اون سازوکار لازم رو طراحی بکنن. الان مثلا بحث نظام رتبه بندی مطرحه، ولی نظام پرداخت اصل و مبناست و تاکید بر نظام پرداخته. نظام رتبه بندی جزئی از نظام پرداخته که انشالله با این تاکیداتی که وجود داره و اون بسترهای قانونی که وجود داره، اون همت در واقع لازم در مسئولین هم محقق بشه. علارغم این وضعیتی که وجود داره، یعنی از بابت معیشتی معلمان در تنگنا و مضیقه هستن، ولی با قدردانی و قدرشناسی و اون واقع بینی مردم شریف ایران، باز معلمین از محبوب ترین اقشار جامعه هستن. از بابت اعتماد و از بابت منزلت اجتماعی اون شأن والا رو همچنان دارن، ولی شاید اتفاقات دلخراشی که رخ داد از بابت توهین به معلم، درگیر شدن به معلم، این نیازمند اینه که یک مقداری اهتمام بیشتری در همه زمینه ها رخ بده انشالله.
خیلی متشکرم. خب شما اشاره‌ای داشتید که از ابعاد مختلف باید معلم تکریم بشه، اما یه تاکید ویژه روی بحث مسائل مالی داشتید و اینم قابل قبول. من هم فکر میکنم که به هر حال امروز مسائل معیشتی معلم بسیار ارزشمند است. یکی از نکاتی هم که شما اشاره داشتید این که ما الان با به هر حال اجرای این نظام رتبه بندی باز هم نمیتونیم این خواسته معلمین رو برآورده کنیم و نظام پرداخت، این نظام پرداخت جدای از نظام رتبه بندی است.
ببینید که نظام پرداخت در واقع چند تا مؤلفه داره. یکی از مؤلفه های اون شایستگی و صلاحیت های حرفه‌ای است. هر چقدر فرد شایستگی بیشتری داشته باشه، پرداخت به اون فرد باید بیشتر باشه. علاوه بر شایستگی حرفی، شرایط کاری هم مؤثره. یعنی که یک فردی در یک کلاس چند پایه تدریس میکنه، در یک روستای دورافتاده تدریس میکنه، یا در پایه‌ای که در واقع تدریس در اون پایه سخت‌تر است به هر دلیلی، شرایط کاری مؤثر است. و دیگری بحث عملکرد فرد هست. از بابت توانایی علمی دو تا فرد در یک شرایط هستن، ولی از بابت کارایی و عملکرد، تعامل با اولیا، تاثیرگذاری بر دانش آموز، یک فرد دارای اثرگذاری بسیار بیشتری است، یک فرد اثرگذاری کمتر است. یعنی به نوعی یک فرد انگیزه کار رو هم داره، دل به کار میده. این باز در نظام پرداخت باید لحاظ بشه. یعنی نظام پرداخت مؤلفه های متعددی داره که سه تا از اون مؤلفه ها اگر اسم بخوایم ببریم، یکی صلاحیت های حرفه ای است یا همون شایستگی هاست که منجر به در واقع بخشی از رتبه بندی خواهد شد، دیگری بحث عملکرد است و دیگری بحث شرایط کاری. با این سه تا مؤلفه نظام پرداخت در واقع تعریف میشه. و علاوه بر این در نظام پرداخت دو تا مؤلفه کلان حکمفرماست. یکی وجود عدالت درونی است، یعنی در درون مجموعه معلمان هر کسی بهتر کار کرد، دریافتش نسبت به معلم همتای خودش بیشتره. بحث عدالت بیرونیش بسیار بسیار مهمتره و شاید دلخوری خیلی از معلمان از نبود عدالت بیرونی است. به چه معنا؟ به این معنا که یک فردی که دارای دکترای تخصصی در آموزش پرورش، دریافتیش اگر که همه افزایش‌ها رو لحاظ بکنیم، گمان نمی‌کنم به 3.5 میلیون تومان برسه. اگر اینگونه تصور بکنیم، همتای این فرد در وزارت علوم و با همون شرایط و شاید از بابت تجربه و توانمندی و شایسته دیگر شاید در رتبه‌های پایین‌تری از این فرد قرار داشته باشه یا هم رتبه باشه، دریافتش دو برابر این فرده. یک در واقع معلم را اگر کارمند بنگریم در دستگاه‌های دیگه و حتی در حوزه ستاد آموزش کارمندان از اضافه کار و خدمتشون خیلی مزایای دیگه بهره‌مند هستن، ولی معلم از هیچ کدوم از اینها بهره‌مند نیست و این نبود عدالت بیرونی در واقع باز یکی از مؤلفه‌ای است که در یک نظام پرداخت عادلانه باید لحاظ.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من یه سوال دیگه دارم، خیلی خلاصه در حد یک جمله لطف کنید بفرمایید. اشاره‌ای که داشتی در ارتباط با نظام پرداخت، آیا این نظام اولین بار در آموزش پرورش میخواد انجام بشه یا قبلا در یک وزارتخونه ای که بتونید مثال بزنید انجام شده؟
ببینید الان وزارت علوم برای خودش نظام پرداخت خاص خودش رو داره، خیلی از سازمانهای دیگر و نهادهای دیگر داره نظامهای پرداخت خاص خودشون هستن و به همین دلیل دریافتی اونها به شکل قابل توجهی متفاوته. بعضی از دستگاه‌های دولتی به ظاهر تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستن، ولی مزایا و اون در واقع پرداخت‌های جنبی نقدی و غیر نقدی که اونها پرداخت میشه میبینی که گاهن دو برابر حقوق یک معلم هست و دستگاه‌های مختلف یا دنبال نظام پرداخت مستقل رفتن یا در قالب همون نظام پرداخت تابع قانون مدیریت یک سازوکارهایی برای توجه بیشتر به کارمندانشون لحاظ کردن، ولی آموزش به دلیل تعداد نسبتاً زیاد معلمان این اتفاق رخ نداده و نیازمند یک عزم در واقع جزم هست که فرمایش مقام معظم رهبری من یک بار دیگه قرائت بکنم. بنده بارها گفتم آموزش و پرورش و هزینه کردن برای معلم سرمایه گذاری است. برای معلم هزینه کنند، برای معلم هزینه کنند. این یکی از وظایف ما، وظایف مسئولین کشور و وظایف دولت است.
خیلی متشکرم خانم دکتر زهرا اربابیان. من میخوام ببینم که دوستان از منظر سند تحول به معلم نگاه کردن. البته در صحبت بیشتر دوستان این نکته بودش که یک گپ و فاصله بین اون چیزی که در سند تحول برای معلم دیده شده و اون چیزی که در واقعیت هست وجود داره. من میخوام ببینم که نظر شما چیه.
خواهش می‌کنم. من در ابتدا جا داره که از تریبون رادیو گفتگو به همه شنوندگان عزیز بالاخص جامعه معلمان عرض تبریک داشته باشم. همطور که مستحضر هستید در سند تحول بنیادین به معلم به عنوان یک نقش اسوه و هدایت کننده نگاه شده. در عرصه تعلیم و تربیت در حقیقت این عرصه با وجود معلم جان میگیره. یعنی ما وقتی که از تعلیم و تربیت صحبت میکنیم مجری این قضیه معلمه. معلم با نگاهش به رشد همه جانبه ی دانش آموزان کلن متمایز میشه از تمامی نهادها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی. یعنی جایگاه معلم جایگاه بسیار رفیعی هست و سند تحول در حقیقت به این خیلی خوب نگاه کرده. دیدگاه مقام معظم رهبر رو هم ما تو این زمینه میبینیم که معلم رو علمدار عرصه تعلیم و تربیت میبینه. این به اینجا میرسونه قضیه رو که نقش معلم همطور که فرمودن نقش کارمند نیست، داره کارخانه انسانسازی رو هدایت میکنه. ما در جامعه یه اهدافی رو داریم، دنبال یک المانهایی هستیم، میخوایم افرادی رو، شهروندهایی رو تربیت کنیم و یا افرادی رو داشته باشیم که دارای این ویژگی ها داشته باشن. غیر از این که ما نگاه مثبت رو به معلم و جامعه معلم و کل مدرسه به عنوان یک کانون یاددهی یادگیری داشته باشیم، غیر از این نمیتونه ما رو به اون هدف برسونه. ما یک کارگر خوب میخوایم، ما یک بانکدار خوب میخوایم، یک کارمند خوب میخوایم. ما هر یک از این موارد رو اگر که مطالبه بکنیم، مطالبه جامعه ما از حوزه ابتدایی تا پایان دوره دبیرستان نشأت میگیره. یعنی آنچه که ما به دانش آموزانمون آموزش میدهیم در از دوره پیش دبستان تا دوران فارغ التحصیلی و میدونیم که در این سنین خمیرمایه بچه ها شکل میگیره، در حقیقت میتونیم بگیم مدرسه آینه تمام نمای جامعه ما هست. بنابراین سند تحول بنیادین به این پرداخته، اما اینکه ما چجور اینها رو پیاده سازی کردیم در مدارس
و به معلمینمون چه آموزش هایی رو دادیم و چه مطالباتی رو کردیم از اونها و چه خواسته هایی که روی دانش آموزان ما پیاده کنند و چگونه ما مدارسمون رو پردازش کردیم نسبت به این قضیه که بپردازند به آنچه که جامعه مطالبه می کند، این نشون میده که ما چقدر اهتمام ورزیدیم به این قضیه. بنابراین ما زمانی که نگاه میکنیم میگیم معلم نقش هدایتگر داره، معلم نقش تسهیل کننده داره، اینا مفاهیم بسیار بزرگی داره، فقط در قالب کلام نمی گنجه، در قالب قلم و کاغذ نمی گنجه. ما وقتی میگیم یک معلم هدایتگر هست، یعنی یک فرد رو از نقطه آ به نقطه بی میرسونه. در این مرحله گذر، در این بازه زمانی، چه پردازشی روی این افکار این دانش آموز